أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبو القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يوم الله تحمل عرض را به محضر مبارک امام زمانمون و به شما موفقین تهنیت عرض میکنم. وجود مبارک رئیس حوزه های علمیه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با عنوان بصری فرمودن که اذا اردت العلم فاطلب حقیقت العبودیه فی نفسک. هم مقصد را حضرت نشون دادند که بشر سرانجام تکاملش کجاست، در آیات شریفه قرآن کریم مقاصدی که برای بشر و عالم آفرینش از جانب آفریدگار تبیین شده، هم عبادت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدون هم تعبیر لطیفیز، استمرار و عبودیت مورد نظر. هر ماموری برای ماموریت به جای اعزام میشه، تمام کارهایی که در جنب اون ماموریت انجام میشه ذیل اون ماموریت به حساب میاد. یک استادی از یک شهری به شهر دیگری برای تعلیم رفته، ولی هواپیما سوار میشه به خاطر اینه که بره اونجا این درس رو بگه، در مسیر قضا میخوره، مذاکراتی پیش میاد، همه اینا بر محور اون کلاسه. که یه کلاس نبود، نه بلیت بود، نه هواپیما بود، نه مسافرخانه بود، نه غذا خوردن در اون مکان. خدای متعال ما را به اینجا اعزام فرموده، ما اینجایی نیستیم، اینجا هم نمیمانیم، ما از اونجا آمده ایم که به اونجا مناس برگردیم. لذا تعبیر قرآن کریم رجوعه. رجوع فرع بر حضور قبلی هست. ما که به سوی خدا برمیگردیم معلوم میشه پیش خدا حضور داشتیم و حالا غایب شدیم، محجوب شدیم، بین ما و او فاصله شده، بناست برگردیم. ولی چرا خدا ما را به اینجا فرستاد تا برگردیم؟ به خاطر اینکه ما اینجا بندگی کنیم، لیعبدونه. در آخرین آیه سوره مبارکه طلاق هم فرمود الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر و ان الله قد احاط بكل شيء علما. خداوند متعال مجموعه عالم آفرینش را برای ما هم کتاب تدوین فرموده، کتابت فرموده، همه اینا کلمات خدایی هست و مجموعه کلمات الهی همون کتاب مبین هست، لوح محفوظ هست، عرش هست، قلم هست، کرسی هست، مراتب خلقته، همه اینا کلمات الله هست و مجموعه کلمات الله کتاب الله هست. همینجور که قرآن کتاب خداست، عالم آفرینش هم کتاب خداست. علاوه بر این عالم آفرینشی که بیرون ماست و خدا اون را برای ما کتاب، برای ما کلاس، برای ما معلم معرفی فرموده، خود ما هم یک کتاب خاصی هستیم که خدا این کتاب را هم جامع کتاب بیرونی قرار داده. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. چقدر زیباست، چقدر ژرف ها داره، چه بلند است این مطالب. خدا چه خدایی است که این تحفه ها را برای بشر آماده کرده و غیر بشر ظرفیت قبول این همه فیوضات عالی و گنج های معنوی را نداشته است. سنوریهم آیاتنا فی الافاق، افق در افق مرائی خدا، آینه جمال و جلال حق است. آسمان، زمین، ستارگان، دریاها، کوهها، دشتها، درختان، پرنده های زیبا و اون چه که در افق ها سراغ دارید، خدای متعال آیات خودش رو در اینها ارائه فرموده. و فی انفسهم، این تافته جدا بافته است، خدا جدا کرد دو فصله، دو بخش عالم خلقت، یکی افاق بیرونیه، یکی هم اتزعم انک جرم صغیر و فی کنتب العالم الاکبر و فی انفسهم، در درون خودتون. و جمع بین این امور که آیا عبادت هدف است علم و قدرت که حاصل سیر در عوالم سبع هست، سبع سماوات و اون چه میان سبع سماوات در گردشه، حاصل سیر در عالم، لتعلم و ان الله على كل شيء قدیر، یا نه یک ارتباط بین این دو تا عالم هست، آفاق و انفس، که ارتباط این دو تا تبیین حق میکنه و شهود حق را آدم مییابه. لتعلم و ان الله، اونجا علم فرموده، اینجا مسئله شهود را هم خدای متعال، یتبین لهم انه علی کل شیء شهید. خدا شهود داره، خدا حضور داره، خدا قابل وجدانه، خدا هست. و این شهود حق کی تبین پیدا میکنه؟ وقتی انسان آیه بودن درون خودش رو، کتاب نفس خودش رو، مرآت خدا ببینه، در آینه جانش جمال خدا را، جلال خدا را، اسماء و حسنای خدا را، جلوات حق را در آینه جانش و در آینه جهانش بتونه تماشا بکنه. اینا ظاهرن قاعدش اینه، اینکه گفتند و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. ملاحظه فرمودید تو ذهنم جا گرفته، ای لیعرفون، یعبدون رو گفتن، ای لیعرفون، عبادت همون معرفت، ولی رمزگشایی رو امام جعفر صادق علیه السلام در این جمله نورانیشون بیان فرمودند. اذا اردت العلم فاتلو حقیقت العبودیت فی نفسک، اول خودتو بشناس. اسمن معارف معرفت النفس، و ضرورت یعنی علم، الزم معارف معرفت النفس. من عرف نفسه فقد عرف ربه، مفهومم داره. کسی خودش رو نشناسه ممکن نیست خدای خودش رو بشناسه. امام جعفر صادق علیه السلام اینجا مقصد رو علم معرفی فرمودن، ولی ظرف علم، بستر علم، جان خودت هست. وقتی که این جان رو به حقیقتش بشناسیم، نوع ماها کاری به جانمون نداریم، ما خودمون رو همین بدنمون میدونیم، همین خواستها و امیال طبیعی خودمون تلقی میکنیم، همین لذایز مادی زندگی ما را تشکیل میده. زندگی عبارت است از خوردن و خوابیدن و ازدواج کردن و تجارت و رسیدن به مقام و شهرت و همین چیزهایی که همه میشناسن، همه میدونن. اون چرا که در قرآن کریم از مأکولات بیان فرمود، بعد فرمود متاعا لکم و لأنعامکم، این هم مرز بودن با انعام چهار پایان. نوع بشر غافلند، نوع بشر گرفتار کفرانند، نعمت را ندیدند، نشناختند تا شکر نعمت را به جا بیاورند. امام جعفر صادق علیه السلام راهنمایی میکنند. مقصد معرفت خداست، معرفت حق مطلق است، معرفت وجود بحت است. ولی کی میتونه خدا را در عالم محیط ببینه، بر درون و بیرون خودش حاضر ببینه؟ خدا وجود دارد در همه عوالم و در جان ما و در حقیقت هستی ما. کنه وجود ما در قبضه وجود خداست، در قبضه قدرت خداست، در قبضه علم خداست، در قبضه حیات حق تعالی است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. ولی ما خودمون رو مستقل میبینیم. همینجور که ما همدیگر رو میخونیم، وقتی خدا رو میخونیم دستمون رو بالا میکنیم، گویا ذهنیت اینه که خدا در آسمانه و ما صدامون در اون بالاها به خدا میرسه. اما هو اقرب الیکم من حبل الورید رو که بیاد نمیاریم، که یحول بین المرء و قلبه رو که مورد توجه قرار نمیدیم. که خدای هستی، خدای هستیه، هستی جز او نیست و هر کسی هست محاط درون و بیرون خداست. یعنی چیزی نیست، یعنی چیزی نیست. فطلب حقیقت العبودیت فی نفسک. اگر انسان وجود خودش رو محتاج یافت، فقر یافت، دید هیچی نیست، واقعا انسان هیچ است جز اونجا که خدا بهش عنایت میکنه. تا نظر خدا هست، حقیقت وجود من همون ارتباط با اون نظر هست، با اون عنایت هست. اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب‌ها. منی نیست. خدا استاد عزیز و حکیم و عارف ما را با اولیائش محشور بدارد. علامه آیت الله مصباح از استادشون علامه طباطبایی نقل می فرمودند که مسئله ما با خدا مسئله صور ذهنی است با ما، صورت‌های ذهنی که ما ها تصور میکنیم شهر خودمون رو، افرادی که مورد محبت ما هستن، اینا رو تو ذهنمون میاریم. این صورت ذهنی تا ما بهش توجه داریم هست، حقیقتشون توجه ماست. تا توجهمون رو برداریم صورت ذهنی نیست، وجود پیدا نمیکنه. لهو المثل الاعلا. نحوه فقر ما در برابر خدا خیلی عمیق تر از این حرف هاست. ولی هممون یک یال و کوپالی داریم، یک غروری داریم، یک انانیتی داریم. مگه ما خودمون رو در محضر قدرت مطلق میابیم؟ مگه ما خدا را در نیت خودمون حاضر میبینیم؟ این همه وسوسه ها، این همه غفلت ها، این همه خدا فراموشی ها، ما کی خودمون رو یافتیم؟ کی اون حقیقتی که خدای متعال میفرماید و فی انفسهم، شما یه نفسی دارید، یه جانی دارید، اون جان شما جلوه خداست، بارقه خداست، اون این ارتباط شما با خدا با اون جانتون است. و اون جان خودش آیت حق است، مرآت آیات خداوند متعال است. تا انسان اون نیاز همه جانبه خودش رو که همه نیاز است، ما فقر محضیم، خدا هم غنای محض است، تا این حقیقت برای ما وجدانی نشود، اینکه نبی مکرم اسلام رحمتا للعالمین سفره فیض خداست، تمام عوالم در تمام ازمن و اعصار و فوق زمان همه سر سفره پیغمبر خاتم است، فیض اقدم است، اول مخلوق خداست، اول ما خلق هستش، لذا ما دون او هرچی هست آدم و من دونه او تحت لوای یوم القیامه و یوم القیامه باطن این عالمه، همین جا هم تحت لوای پیغمبرن، او مسبوق بر حضرت آدمه و مسبوق بر همه. اینا همون کلماتی هستن که تلقا آدم و ربه، کلمات فتاب علیه، اینا کلمات الله هستن و این کلمات وقتی باز شده شده این کتاب گسترده بیکران، همه اینا خلاصه شده در وجود نبی مکرم اسلام و ائمه هدا علیهم صلوات الله، ولی این پیغمبری که جامع همه کائنات هست، همه ممکنات، نشر وجود پیغمبر خداست، شب تا صبح با استرار با همه وجودش سوز گداز اشک و درخواستش اینه که لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، وحشت داره که یه لحظه غفلت پیش بیاد و خدا او رو به خودش واگذار کنه. این استراری که همیشه مستر بودن ذوات مقدس معصومین سلام الله علیهم اجمعین، استرار دائم داشتن، این حاکی از اون معرفت نفس بود، من عرف نفسه، آدم نفس خودش رو بشناسه، عمق فقر خودش رو یافته، عمق بیچارگی خودش رو یافته، و وقتی فقر محض بود جز در ارتباط با غنای محض توجیهی برای بقایش وجود نداره. کل شیء هالک، نه سیهلک، کل شیء الان هالک الا وجهه، اون وجه اللهی که توجیه وجود ماست و الا غیر وجه الله چی نیست، الانش هم ما نیستیم، ولی نمود داریم، بود نداریم، نمود داریم، حقیقت نداریم، ادعا داریم. وای بر مدعیان بی حقیقت، وای بر مدعیان بی حقیقت، وای بر مدعیان بی حقیقت. تو مخوای عالم بشی، فطلب حقیقت العبودیت فی نفسک، مخوای بیرون رو پیدا کنی، از درون خودت و از خودت غافلی، اول خودت رو پیدا کن. مخوای جهان رو بشناسی، جهان اکبر در درون خودت، اول برو سراغ خودت، خودتو دریاب. علیکم انفسکم، بر شما باد خودتون رو دریاب. گفتن این کلمات چه بسا آسان باشه، گرچه آسانم نیست، باید خدا این کلمات رو بر زبان کسی جاری کنه، ولی گفتن تا فهمیدن تا یافتن، زمین تا آسمان تفاوت داره، و مهم اون یافتن است. فطلب حقیقت العبودیت، برو پیداش کن، برو پیداش کن، بگرد در درون خودت، بگرد تا حقیقت بندگی رو پیدا کنی. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، عبدی در حقیقت همه موجودات جلوات اویند، مرائی اویند، چیزی در آینه نیست ولی صورت را آدم در آینه میبینه. این صورتی که شما میبینید این چیزی نیست. الان آینه را شما بگردید چیزی در اونجا پیدا نمی کنید، یه نمود بیشتر نیست. شما اگر فهمیدید این نمود بدون بود یعنی هیچ، یعنی هیچ، فطلب حقیقت الوجود، اون وقت خودتو تسلیم میکنی، اون وقت وحشت میکنی که خدا تحویلت نگیره، یه لحظه نظرشو برداره، اون وقت بلایی به سر ما میاد. نیاز ما به خدا از نیاز بچه تازه متولد شده به مادر و الله بیشتره. بچه رو خدا در دامن مادر قرار داده و همه وجود مادر رو معطوف به اون بچه کرده که بی دست و پاست، و ما بی دست و پاتر از بچه تازه متولد شده ایم. ما نیاز به سرپرست داریم، ما نیاز به ولی داریم، ما نیاز به حامی داریم، ما نیاز به حافظ داریم، نیاز به هادی داریم. ما هیچ نداریم و هیچی نیستیم، هیچ نداریم و هیچ نیستیم. اگر این رو یافتیم اون غایت تذلل برای ما پیش میاد و حالت استقرار پیدا میکنیم و تا آدم مستر نشه دعا براش پیش نمیاد. و وقتی حقیقت دعا محقق نشه، دعایی نیست تا مستجاب بشه که مرحوم علامه طباطبایی در این ادعونی استجب لکم، نکات لطیفی که دارن یکی اینه که گاهی انسان در دعاها لفظش با خدا ولی خدا را نمیخونه، وجودش کسان دیگر رو به عنوان مشکل گشا تصور میکنه، توهم میکنه، خدا را نمیخواند، زبانش خدا را میخواند، خودش خدا را نمیخواند. یکی این که دعا دعا باشه، دوم این که مدعو خود حق تعالی باشه. اگر اینجور شد استجب لکم، یقینا استجابت هست. و دعا جز در اون جایی که نیاز در حقیقت خودش در وجود آدم پیدا بشود اون حال پیش نمیاد. رضا فرمودم من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء. مضطر وقتی میخواند خدا را مییابد، آدم در اضطرار خدا را مییابد، آدم در بیچارگی خدا را مییابد. تا همه چیزش تأمینه خودشو خدا میبینه، خودشو بدل خدا، همش به خودش مغروره و فکر میکنه همه کارا رو خودش میکنه. اما وقتی مضطر شد فاذا که بو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین. چرا دعو الله؟ برای اینکه تا اونجا گرفتار شرک بود، غیر خدا رو خدا میدید، فکر میکرد اینا مؤثرن، در حالی که لا مؤثر فی الوجود الا الله تبارک و تعالی. روز ده بالعرض روز بزرگی است. وجود مقدس امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام و وجود نازنین حضرت امام رضا علیه السلام و رسول معظم اسلام، روایاتی در اقبال در ارتباط با ده بالعرض بیان فرمودند. در یک حدیث دارد که اول روزی که خدا کعبه را نازل کرد، خیلی تعبیر ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، همه چیز در پیش خداست و کعبه هم پیش خداست. و کعبه حقیقت عرش نازل شده شده کعبه از وجود نازنین علامه به ذکری پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم. پرسیدن چرا کعبه مکعب است؟ فرمود برای اینکه محاذی بیت المعمور است، و بیت المعمور مکعب است. بیت المعمور اونجایی است که خدای متعال کالاهایی که میخواد به این عالم بفرسته از عالم بساطت میاد اونجا بسته بندی میشه و از اونجا میاد به عالم ماده. عرض کردن چرا بیت المعمور مکعب است؟ فرمودن برای اینکه محاذه عرشه. عرض کردن چرا عرش مکعبه؟ فرمود برای اینکه قواعد عرش، پایه های عرش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. تمام عوالم ماده نازل منزله عالم نوره، همه چیز قبلا علمه، قبلا مجرده. اون تجرد وقتی نازل میشه به عالم ماده میرسه و انزلنا الحديد فيه بأسٌ، همه چیز از اونجا نازل شده و صورت مادهش در اینجا به این کیفیت در اومده که عالم عالم کثرت شده، عالم تزاحم شده، عالم کون و فساد شده است. اجمالا کعبه را خدای متعال قبله قرار داده، هر کسی هر جا میخواد رو به خدا بکنه رو به کعبه میکنه. این سر دارد، اسرار دارد که باطن کعبه هم ولایت امیرالمومنین و ائمه اطهاره که حقیقتا قبله دل اونها هستند. ولی فی بیوت اذن الله ان ترفع، باید همه دلها در پروازشون برن از اونجا پرواز کنن، اجازه پرواز در اونجا داده میشه تا وصله به اونجا نشه بعد پرواز واقع نمیشه. نکته دیگر اینه که دوحیت الارض من الکعبه، این کعبه جامعه، این زمین نشر کعبه است. لذا جعلت لی الارض و مسجدن و طهورا، همه جای عالم این تقدس رو داره که میتونه مسجد احبا الله باشه، محبت ملائکت الله باشه، متجر و اولیاء الله باشه. لذا فرمود کعبه اولین بار در روز 25 ذی‌قعده نازل شده. کعبه نازل شده، مثل قرآن که نازل شده کعبه هم نازل شده. قرآن هم صورت مادی است که ما روی رحل میگذاریم باز میکنیم، وقتی بالا میره حقیقت لدنی داره، ولی نازل شده به صورت چیزی که ما متبرک میشیم، میبوسیم، نگاه میکنیم، خطوطش رو تشخیص میدیم. کعبه هم قداستی مثل قرآن داره، از جانب خدا نازل شده و اولین بارم در روز 25. پس خیلی مقدسه کعبه، خیلی مقدسه. و این روز مثل لیلت القدر میمونه، همینجوری که لیلت القدر ظرف نزول قرآن کریمه، ده بال عرض روز نزول کعبه است، قبله همه دل هاست. کعبه ظرف ولایت ائمه علیهم السلام مجلاست، امام زمان از اونجا ظهور میکنه، معنی داره. باطن کعبه اون اونجا ظهور پیدا میکنه و از اونجا همینجور که خود کعبه منشأ نشر زمین شده، وجود مقدس امام زمان هم ظهورشون از اونجاست، ولی بست توحید میشه در همه عالم. فرمود اول رحمتی که نازل شده از جانب خدا روز 25 ذی‌قعده بوده، اول باری که کعبه نازل شده 25 ذی‌قعده بوده، میلاد حضرت ابراهیم امروز بوده، میلاد حضرت مسیح امروز بوده و وجود مقدس امیرالمومنین فرمودن کسی شب 25 ذی‌قعده را شب زنده داری کند و روزش رو روزه بدارد، پروردگار متعال به اندازه 100 سال عبادتی که روزها صائم بوده و شبها قائم بوده به او ظرفیت میده، به او نور میده، مثل لیلت القدر خیر من الف شب، یه ظرفیت اینجوریه بلکه وسیع تره. و فرمود 1000 نور یا حسنه امروز خدای متعال بر خلقش نازل میکنه که 99 تاش مال کسانی است که جمعشون جمع و یاد خدا میکنن، مال این حلقات ذکره. لذا این توفیقی که امروز دور هم هستیم و انشالله هم دیگر رو متذکر به خدا میکنیم، دلهامون رو با خدا وصل میکنیم و از گناهانمون در محضر خدا عذرخواهی میکنیم و در ایام متعلقه به حضرت جواد الائمه انشاءالله دامن این بزرگوار رو میگیریم و متوسل میشیم. امیدواریم خدای متعال در هم بخره و عنایات ویژه‌ای به اشخاص شامل میکنه که بیشتر از لیلة القدر ذخیره سازی میکنند، انشاءالله در این محفل هم یه همچه عنایتی رو از خدا دریافت کنیم. وجود نازنین آقا جواد الائمه علیه السلام در میان امامانمون مظلومیت مضاعف دارد، هم خدا لعنت کند مأمون الرشید رو و خدا لعنت کند هارون الرشید رو. فراق یوسف بر حضرت یعقوب خیلی گران بود، ولی فراق یعقوب هم برای یوسف خیلی سنگین بود. یوسف شب و روز در زندان گریه میکرد، زندانی صبرشون تمام شد، گفتن یا شب گریه کن یا روز گریه کن، نمیدونستن فراق یعقوب چقدر. حضرت جواد همراه باباشون بودن برای طواف خانه خدا، وقتی حضرت از طواف فارغ شدن به خادمشون فرمودن جواد رو بیار، ولی جواد لحم گریه میکردن و نمی اومد. امام رضا علیه السلام نوازش کرد از یادگارش، از این سر وجودش، از این چراغ امامتش. عرضه داشت نوع ودایی که من از شما دیدم گویا مطمئن شدم دیگه آخرای کاره. امام جواد هم برای فراق باباش اینجور گریه کرد و حالت ودایش حالت جانسوزی بود، هم بر حضرت زهرا سلام الله علیها نشسته بود با انگشت سبابش روی خاک ها خط میکشید با آثار ناراحتی و خشم در چهرهش هویدا بود، میگم من اینا رو از قبر در بیارم. امام رضا علیه السلام توجهشون جلب شد، پرسیدن چه چی ناراحتی؟ عرضه داشت برای مادرم فاطمه امام رضا علیه السلام اینجا ابراز مدال ولایت رو برای حضرت جواد معلوم میشه که در رسیدن به امامت معرفت تام حضرت زهرا سلام الله علیها شرط است، فرمودن حقا که مستحق ولایت و این امر هست. اما دلها بسوز، حضرت جواد هم مبتلا به غیبت و قربت بودن مثل باباشون علی ابن مستلرزا، اونم قریب القرباست، حضرت هم در مدینه کسی باشون نبودن، گرفتار بود به یه همسری که نفوذی بود و اذیت میکرد حضرت جواد رو. به دست همسرش مسموم شد، جوانترین امام ما بود مسموم شد. خدا کنه این حرف راست نباشه، کسی مسموم میشه مایع بدنش تمام میشه، باید زود به زود بایات بدن. این وجود نازنین در آتش گرفتار بود، ولی نانجیب در حجره رو قفل کرد.
و به کنیزها دستور رقصیدن سر صدا کرد که صدای این مظلوم به آتش به جایی نرسد. الله یوم که یوم که یا ابا عبدالله یا جواد الائمه اتشان شهید شدی، قریب شهید شدی، اما دیگه خواهرت در بیابان نبود، بچه ها در به در نبودن، گرگ ها دور اینا رو نگرفته بودن. آقا سید شهدا در گودی قتلگاه افتاده بود، مدهوش بود، حرامزاده ها میخواستن برن زهبه کنند ولی مرغوب بودن، نمیتونستن نزدیک بشن، فکر میکردن حیات داشته باشه، دفاع کنه از خودش. شمر برای آزمون فریاد برآورد به خیمه ها هجوم ببرید. وجود مقدس غیرت الله ابا عبدالله لوزه تکون خورد، خواستن بلند بشن، دست به قبضه شمشیر برد بلند بشه، ولی کثرت جراحات و شدت خون ریزی توان ازش گرفته بود، نتونست بلند بشه، ولی از همونجا فریاد آزادگی رو با عالمیان رسوند. یا شیعت آل ابی سفیان انا اقاتلکم و انتم تقاتلونی ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون یوم البعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم ان کنتم غربان. فرمود اگه مسلمان نیستید آزاد مرد باشید، آخه عرب رسمش نیست مردی زنده باشه به زن و بچهش حجوم ببرند متعرض بشند.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الا لعنت الله على القوم الظالمين نسألك وندعوك باسمك الأعظم. روز استجابة دعاس، روز نزول فيوزات خاص أرحم الراحمين است. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم. إلهنا يا حميد بحق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و به جواد الائمه یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. در این روز شریف اون که با اولیاء خاصت کرم میکنی به ما عنایت فرما، اون که از مقربین دور میداری از ما دور بدار. الها به حق محمد و آل محمد امام زمانمون رو برسان، ما را در غیبت و حضور اون حضرت مورد رضایت و پسندش قرار بده، چشم ما را به جمال دلارایش روشن بفرما، قلب ما را به زینت محبت و نور ولایت حضرتش روشن بدار، نسل جوان ما را، جوانهای حاضر در این محفل را، جوانان مورد نظر را در کشتی نجات امام زمان مستقر بفرما، و از همه آفات و فتن آخر الزمان محفوظ بفرما. خدایا امروز ما را ببخش و بیامرز، برای همیشه ما را ببخش و بیامرز. خدایا شر شیطان و نفس اماره را همیشه از ما دور بدار، به ما توفیق درس خوندن، تشخیص وظیفه دادن به وظیفه آگاهانه عمل کردن قربتن الیک عنایت بفرما. خدای ما را جز هادیان دلها قرار بده، ما را نقطه وصل بندگانت با خودت قرار بده. به محمد و آل محمد مریض هامون را شفا بده، به حق محمد و آل محمد گرفتاری ها را برطرف بفرما. سایه پربرکت سکاندار کشتی ما را، کشتی انقلاب ما را، پرچمدار نهضت را، نایب امام زمانمون را با اقتدار و عزت، صحت و کفایت مستدام بدار. خدایا حوائج این جمع، حوائج منظورین، حوائج مورد نظر، به جود جواد الائمه، به وسعت رحمت روز ده الارض برآورده بفرما. آنچه خواستیم و نخواستیم خیر دین ما در آنه، خیر زندگی ما در آن است، به ما روزی بفرما. الها نسل ما را موحد، موالی، موفق، عامل، مخلص قرار بده. به حق محمد و آل محمد عاقبت امرمون را با مهر شهادت مزین بگردان. امام ما، شهدای ما، گذشتگان و ذوی حقوق ما در ثواب این محفل ما شریک و روحشون را از ما راضی بدار. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.